أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يذرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أسمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل لي من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين. جریان موسی کریم سلام الله علیه در چند جا مخصوصا بحث شد، بیش از اونجا که در سوره شعرا است. قسمت قابل توجه سوره مبارکه اعراف بود، از آیه 103 که فرمود ثم بعثنا من بعده موسی به آیاتنا الى فرعون و ملئه. آیات فراوانی در این زمین بحث شد. در سوره مبارکه یونس آیه 75 به بعد ثم بعثنا من بعده موسی و هارون الى فرعون و ملئه تا تقریبا آیه 155 که 52 آیه در همین زمین هست. در سوره مبارکه اعراف که این اشاره شد، در سوره مبارکه کهف جریان موسی به خضر علیه السلام مطرح شد، در جریان سوره مبارکه طه آیه 9 و هل اتاک حدیث و موسی تا آیه 90 و اندی درباره همین جریان است موسی کریم است. اون نقطه مبهم این است که آیا بین مصر و شام یه راه خاکی وجود دارد یا وجود ندارد. اگر الان یه راه خاکی وجود داشته باشد مهم نیست، آیا در اون زمان بین مصر و بین شام راه خاکی وجود داشت یا نداشت؟ اگر راه خاکی وجود نداشت، معلوم می‌شود وجود اون بارک موسی کریم چند بار این بحر احمر را طی کردید، بحر قلزم به اصطلاح، این دریای سرخ را طی کرد و اصل سرنوشت و سرگذشت وجود اون بارک موسی کریم با خطرات آب روبرو بود. اولین بار که دوران کودکی و حضرت بود به دستور خدای سبحان که به مادرش وحیشون سلام الله علیه ما او رو در یه صندوقچه گذاشت و انداخت به رود نیل. این رود نیل به فرمان الهی حرکت داد تا خانه کنار قصر فرعون رو اون سرنوشت کودکی بود. بعد دوران کودکی وقتی دوران جوانش رسید اون حمایت را از یک مظلوم مسلمان انجام داد و اون فرد قبطی را از پا در آورد، مجبور شد که برای حفظ جان از مصر خارج بشود، چون هر جای مصر اگر بود این رو می گرفتن. ان الملع یعتمرون یقتلو، مؤتمر یعنی محفلی که افراد می نشینن مشورت می کنن، که یه اصطلاح قرآنی است، مؤتمر مؤتمر و تعبیر بینکم به مانندان از همین جاست. حضرت مجبور شد از حوزه اقتدار فرعون خارج بشود، یعنی از کل مصر خارج شد و به طرف مدین رفت. مدین هم در قسمت شرق مصر است و باید از دریای احمر می گذشت. اونجا در سوره مبارکه کهف آمده که وجود مبارک موسی به خیر سلام الله علیه ما رو قراری که گذاشتن حتی ابلغ مجمع بحره با همراهش حرکت کردن، سوار کشتی شدن و وجود مبارک خیلی سلام الله علیه اون کشتی رو سوراخ کرد و بود اما سفیده تو فکانت لمساکین لعنون فی البحر، یک کشتی کرایه‌ای بود که وسیله ارتزاق یه عده‌ای بود، این هم به سفر دریایی است. اکنون که به فرمان پروردگار بران شد بنی اسرائیل رو از مصر بیرون ببرن، اینم یه سفر دریایی است. سه بار وجود مبارک موسی کریم با بحر احمر رابطه برقرار کرد، یا چهار بار، برای اینکه وقتی رفت به طرف مدین اگر جاده خاکی بود با بچه های خود از جاده خاکی به مصر می آمد و اگر راه خاکی نباشد بالاخره سوار کشتی کرایه‌ای شده با بچه هاش از مدین به طرف مصر آمد. آخرین باری که به وسیله معجزه از بحر احمر گذشت، بنی اسرائیل رو همونجا گذاشت و جریان کوه طور و میقات 40 شبانه روزی و دریافت تورات و اینا همه در اون طرف آب بود، یعنی اون طرف بحر احمر که به ما نزدیکتر است، یعنی شرق مصر، در صحرای سینا در بخش شام و مانند آن. جریان سامری هم همون جا اتفاق افتاد. آیا دوباره بنی اسرائیل برگشتن به مصر؟ اگر بنی اسرائیل اصلا به مصر بر نگشته باشن، این آیه باید توجیه بشود. آیه محل بحث در سوره مبارکه شعرا که فرمود آیه 59 فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، یعنی ما فرعون و درباریان فرعون را از این باغ و راغشون بیرون کردیم و اینا را به حرکت رسوندیم و میراث اینها را به بنی اسرائیل دادیم، این باغها این خانها. آیا همه بنی اسرائیل به همراه موسی رفتن یا عده موندن؟ آیا بخشی از بنی اسرائیل بعد از جریان صحرای سینا و شام دوباره برگشتن از راه بحر احمر به مصر؟ که بالاخره این باید توجیه بشود. اون آیه که دارد به اورسوم اورسنل اقوم الذین کانوا یستضعفون مشارق الارض، باز ناظر به همین بنی اسرائیل است، اینا بودن که مستضعف بودن و آل فرعون اینها را به بند کشیده بودن. این باید تحقیقی بشه که آیا، یعنی نقطه مبهم دو جاست، که آیا یه راه خاکی بین مصر و بین صحرای سینا و شام و مدین و امثال ذلک است یا نه؟ آیا بنی اسرائیل بعد از واقعه غرق فرعون همه اینها یا بعضی از اینها برگشتن به مصر یا نه؟ این که وجود مبارک موسی کریم طبق وحی الهی مأمور شد با هارون همکاری بکنن، خانه های اینها را رو در روی هم بسازن، وجعلوا بیوتکم قبلتا، یعنی خانه های شما بنی اسرائیل باید روبروی هم باشه، مقابل هم باشه، که از وضع یک دیگر با خبر باشید که آیا غیبتی ها دارن تجاوز میکنن نمی کنن، شما را آسیب میرسونن یا نمی رسونن. اینا خانه هاشون در مصر مقابل هم بود. آیا دوباره برخی از بنی اسرائیل برگشتن به سرزمینشون به خانه هاشون تا خدا بفرماید به اورثناها بنی اسرائیل یا نه؟ اینا اگر تحقیق بشه میتواند راهگشایی بحث تاریخی باشه، اما مستحضری که قرآن کتاب تاریخ و قصه مستقر نیست، اصلا اون زمان و زمین را نقل نمی کند. خب شما میدید قصص انبیاء علیه السلام در قرآن زیاد نقل شده و اون عنصر محوری تاریخ اون زمان است، اما در هیچ جای قرآن از زمان سخن نمی گوید که در کدوم تاریخ فلان قضیه اتفاق افتاده است. معلوم شد او کار تاریخی ندارد، کار قصه سرایی ندارد. اون هدف اصلی قصه که پیروزی حق بر باطل است و استقرار سنت الهی که سر بر کذب همیشه مظفر است، این رو نقل میکند. اگر منظور قصه سرایی بود، او باید این زمان را ذکر میکرد، مکان را ذکر میکرد که در چه تاریخی بود، در چه مصری بود، چهش زمانه بود، مگر اون جاهایی که اون سرزمین خودش معروف و مشهور باشد. حالا اگر این سه چهار مطلب مخصوصا دو نقطه مبهم روشن شد، باز در سوره مبارکه قصص قصه حضرت موسی مطرح است. این مصران که میخونی این منصرف است، اون مصری که محل بحث است غیر منصرفه. ما دو تا مصر داریم، یه مصر معنی شهر که جمعش امصار است و منصرف هم هست، تنوین قبول میکنند. این مصری که فرعون درش بود این غیر منصرف است، این دیگه با تنوین قرآن ندارد. این که باید اهبتو مصر هم یعنی وارد شهر بشی، هر شهری رو میگن مصر، میگن مدینه، اما این مصر معهود که فرعون درش بود و وجود مبارک موسی کریم در اونجا به مبارزه برخواست، این غیر منصرف است، این دیگه مصرن نمیگن. این وجه رو بیوت کن به قبله همه جا در مصر است، غیر منصرف است. خب بعد از این جریان، جریان است ابراهیم رو نقل میکنن. از در نظم تاریخی قصه هست نو اول است و بعد است ابراهیم و بعد اسحاق و یعقوب، اینا تا میرسه بسته موسی. ولی گاهی در نقل قصه داستان اول جریان است موسی و هارون نقل میکنند، بعد جریان است ابراهیم رو، اون که فاصله زمانی خیلی است به جریان است ابراهیم قبل. فرمود آیا گزارش قیام وجود مبارک ابراهیم به تو رسیده است؟ این رو برای مردم قرائت بکن. رتل علیهم نبع ابراهیم، اون خبرهای مهم رو میگن نبع. ان یسالون که ان نبع العظیم، در سوره مبارکه انعام مبسوطن این مرزها رو جدا کرده. احتجاج وجود مبارک ابراهیم با عموی خود آذر جداگانه مطرح شد، احتجاج وجود مبارک ابراهیم علیه السلام با قوم خود که ستاره پرست بودن یا بت پرست دیگه بودن جداگانه مطرح شد. اما هر دوی اینها را اینجا جمع‌بندی کردن، فرمودن که ازغال لعبیه و قومی. این لعبیه یه بخش مبسوطی داره که منظور آذر هست و عمور اون حضرت هست، نه پدر اون، قوم او هم یه بخش مخصوصی دارد، ولی اینجا دوتا رو جمع بندی کرده است و یک جا ذکر فرمود. ازغار لعبیه و قومه ما تعبدون. بارها این نکته به عرضم رسید که خاورمیانه بعد از جریان هست نوح مبتلا بود به دو خطر، یا الحاد یا شرک، یا اصلا خدا را قبول نداشتن ملحد بودن، یا اگر خدا را قبول داشتن بت پرست بودن و مشرک بودن بت‌ها را می‌پرستیدند به عنوان ارباب متفرقه که وجود آن بارکه یوسف هم با اینها در زندان به احتجاج پرداخت که شما چرا گرفتار ارباب متفرقه هستی؟ یا بت‌پرستی بود یا الهاب. این خطری بود که اون روز خاورمیانه را تهدید می‌کرد. وجود آن بارکه ابراهیم سلام الله علیه این بذر توحید را پاشنده، احتجاج کرده، کم اثر کرد، دست به تبر برد، فجعل هم جزازن الا کبیرن لهم، کم اثر کرده. داستان حرقو و منصر و آلیتکم مطرح شد. وجود مبارک ابراهیم کریم گفت من این رو میپذیرم. اون امواج خروشان آتش هیچگاه باعث روح به حضرت نشد، وارد آتش شد به فرمان الهی یا نارو پونی بردن به سلامش. این یه خبری نبود که در اون بخش محدوده نمرود نشین بماند. طول نکشید که کل خاورمیانه را این صحنه گرفته. یه خبر درست است که خبر رسانی و اطلاع رسانی اون روز دشوار بود، اما این خبر مهم به قدری حساس بود که در سریع ترین وقت کل خاورمیانه را گرفت و اصل توحید به جای خود نشست. اون کشورهایی که علما و دانشمندان بزرگ داشتن این توحید حفظ کردن. اونجایی که علمای بزرگ نداشتن یا اگر داشتن خیلی فعال نبودن، اونجا همچنان الحاد یا وثنیت بود. ابو ریحان بیرونی که از قدرهای اول آسمان علم و دانش ایران اسلامی است، ایشون در اون تحقیق مارلهن میگوید ما از یونان باید تشکر کنیم و از هند باید گله کنیم. در یونان افرادی مثل سقراط قیام کردند و اعدام شدند و توحید را حفظ کردند. بعد از سقراط شاگردان مثل ارسطو و افلاطون پیدا شدند و توحید در یونان و امثال یونان محفوظ بود. هند با همه اقتداری که داشت دانشمندانشون نتوانستن این توحید را حفظ بکنن، لذا وثنیت و صنمیت همچنان در هند هست. گله که ابو ریحان بیرونی در کتاب تحقیق مال هند دارد این است که اگر هند هم مردان بزرگی می داشت که حاضر بودن مثل سقراط سم بنوشن، زهر بنوشن و توحید را حفظ کنن، اونجا هم جای پرورش ارسطو و افلاطون بود. من سال 1334 بود، یعنی شهریور 1334 که خواستم از تهران به قم بیام، رفتم خدمت استادمون مرحوم آشمنتقی آملی بزرگ. بهشون عرض کردم که من عازم قمم. تشویق کردن، عرض کردم چی بخوانم چی کار بکنم. فرمود یک معقول، یک منقول و یک اصول، یک فقه، یک اصول، یک معقول، این درس را بخوان. بعد فرمود قم جای با برکتیست، تنها حوزه علمیه نیست، اونجا کریمه اهل بیت هست، بزرگان اونجا مطمئنن، مراجع مطمئنن، فقه های بزرگ و قم های بزرگ، کنار قبر اینها منشأ برکت است. و این قصه را برای اون نقل کردن. فرمودن که این که شاگردان ارسطو هر وقت مشکل علمی داشتن می رفتن کنار قبر ارسطو می نشستن بحث می کردن، این مشکل برشون حل می شود. اونجا بزرگان فراوانی مطبولن کنار قبر اونها منشأ برکت. این حرف من رو آشمان تقی آمالی. آشمان تقی آمالی کسیست که تقریراتشون بر مکاسب مرحومای نائلی که نمیشد، مرمای نائلی تقریزی نوشتن که این با تقریراتشون چاپ شد. نوشت شیخ محمد تقی آملی صفوت المجتهدین العظام است. این تقریزی که مرمای نائلی بر تقریرات درسیشون نوشت. هم از شاگردان خوب مرحوم قاضی بود، مرحوم علامه طباطبایی و ایشون و امثال ایشون در اون درس ها شرکت میکردن، هم از فحول شاگردان مرحوم سمارسن و آین نائلی. ایشون که این فرماشه فرمودن ما بخواستیم مدرکی برای این فرماش پیدا کنیم، با قبسات مرحوم میر که معنوس تر شدیم دیدم این فرمایش را مرحوم میرگاماد در قبسات دارد. هم قبسات مشخص است، هم صفحهش مشخص است، هم صدرش مشخص است. مرحوم میرگاماد در قبسات میگوید شاگردان ارسطو هر وقت مشکل علمی داشتن میرفتن کنار قبر ارسطو بحث میکردن، مشکلشون حل میشد. میرگاماد این حرف را از خودش نقل نکرده، از فخر رازی نقل کرده و گفته. فخر رازی در کتاب المطالب العالیه ای گفته. جلد این مطالب العالیه هم 8 جلد است یا 6 جلد است. جلدش هم مشخص است، صفحهش هم مشخص است. فخر رازی در کتاب المطالب العالیه برای بیان این مطلب که قبور بزرگان منشه برکت است، این طور نیست که قبر یک روحانی، قبر یک عالم، قبر یک استاد و قبور دیگر فرق کرده باشد، فرق نداشته باشد. در بحث حرمت قبور و برکات قبور بزرگان اونجا این در ایران نقل مکرد که شاگردان ارسطو وقتی میخواستن مطلب ابنی برشون حل بشه میرفتن کنار قبر ارسطو. منظور گله جناب ابو ریحان بیرونی است که اگر چون چه هند هم بزرگان مثل یونان می داشت، اونجا هم مهد علوم عقلی و معارف توحیدی بود، چون هند این بزرگان را نداشت یا اونا کوشش نکردن، وثنیت و صنمیت همچنان در هند باقی است. الیوم با که اصل علم است، شما می‌بینید موش‌پرستی در هند رایج است. اگر بارها برزن رسید الان اگر اصل علم نباشد پی که اصل علمه؟ الان ما به اندازه این موتور به دوچرخه‌ای که تو کوی برزن داریم بالا سر ما ماهواره است. ماهواره 1000 و 2000 نیست که، هزارها ماهواره هم بالا سر ما هست. خب اگر اینا یه ترمینال درست کردن، یه پارکینگ درست کردن آسمون رو، خب اگر الان اصل علم نباشه پس کی اصل علمه؟ هندی که اگر چون چه اسرار سرزمین هند روشن بشود دارم میشه اینا چرا دخت است. اینا سالیان متمادی قبل از انقلاب اسلامی اتمی شدن، ما هنوز در خمه یک کوچه ایم. اما همین هند با اینکه سالیان متمادی اتمی شدن، وقتی شما وارد این شهر می کشور می شوید از موش‌پرستی و غیر موش‌پرستی فراوان آثار می‌بینید. این علما و دانشمندان بزرگند که حافظ افکار الهی هستند، میراث انبیا را حفظ کردند. غرض این است که خاورمیانه گرفتار الحاد یا وثنیت بود و اصل خاورمیانه را وجود مبارک ابراهیم خلیل زنده کرد. با کار آسانی نبود، با ورودش در آتش و گلستان کردن آتش بالاخره فکر توحیدی را حفظ کرد. وگرنه قبل از اون بزرگوار در جریان نوح، خب نوح قرن و نیم وجود انباره که نوح تلاش و کوشش کرد و یک گروه اندکی به او ایمان آوردن. عمر حضرت بیش از 950 سال بود ولی دوران نبوتش 950 سال بود. اونی که قرآن کریم دارد همون طلب سفی قومهی الف مه الا خمسی، هزار سال می نفند یا 950 سال. نه اینکه عمر حضرت نوح 950 سال باشه بلکه دوران نبوتش بوده. این جریان حضرت ابراهیم را که بالاخره خاورمیانه دینش رو مدیون است ابراهیم می داند در چند جای قرآن آمده، یکیش هم همین جاست. فرمود شما چی رو می‌پرستید؟ گفتن که ما این بتا رو. حضرت فرمود که معبود باید مناجات شما، عبادت‌های شما، دعاهای شما را بشنود. اینا که این چیز نیست. باید به شما خیر برساند. اینا که این چیز نیست. باید به شما ضرر را از شما دفع کند. اینا که این چیز نیست. باید طوری باشد که اگر شما تخلف کردید، نافرمانی کردید، به شما آسیب برساند. اینا که این چیز نیستن. خب چرا یه موجود بی اثر را عبادت میکنید؟ عبادت بالاخره یه هدفی دارد، باید کسی را عبادت کنی که کار به دست اوست. اما من کسی را عبادت میکنم که همه کارها به دست اوست، نظام دست اوست، من به دست اویم، رابطه من به نظام به دست اوست. این مثلث رو او داره اداره میکنه. شما خیلی چیزا رو میپرستید که هیچ کار است. خب فرمود به این که ازغال لعبیه و قومی ما تعبدون، ما رو نعبد و اصنام، ما این بتا رو میپرستیم. البته اول سخن از پرستش سنگ و چوب نبود، اول پرستش فرشته ها یا قدیسین بشر یا امثال اینها بود، بعد کم کم به تندیسی نمادی مجسمی برای گرامی داشت او ساختن، بعد کم کم خود این اجسام و اصنام و اوزان را پرستیدن. قال نعبد اصناما فنذل لها عاکفین، ما وقوف داریم، خضوع داریم دائما در برابر این بت ها. اونگاه وجود بارکه ابراهیم استدلال کرد، فرمود معبود باید کسی باشد که مناجات شما را بشنود، درک بکند، شما را به خود نزدیک بکند، خیر به شما برساند، مشکلات را از شما برطرف بکند، یک با کاری باید بکند. هیچ کدوم از این کارها از این سرم و وسط ساخته نیست. قالو نعبد اصناما فنذل لها عاکفین، قال هل يسمعونكم اذ تدعون، شما که او رو میخوانید و او رو عبادت میکنید اینا میشنوند، درک میکنند. این که نیست، برابر شکل ثانی معبود باید سمی باشد، اینا سمی نیستند پس معبود نیست. معبود باید نافع باشد، اینا نافع نیستند پس اینا معبود نیست. معبود باید بتواند ضرر برساند، انتقام بگیرد از مجرمین، اینا نمیتونن منتقم باشن، از مجرمین انتقام بگیرن پس معبود نیست. معبود آن است که ضرر را دفع بکند، اینا نمیتونن ضرر را دفع بکنن پس اینا معبود نیستن. همه اینا بر اساس شکل ثانی که اختلاف مقدمتن در ایجاب و سر از مهمترین شرایط من است به این صورت بیان شده. هل یسمعونکم استدعون او ینفعونکم اگر عبادت بکنید، او یزرون اگر معصیت بکنید. اینا راهی برای اصلاح نداشته، اینا تصدیق و تکذیبشون در این مدار پدرانشون است. یه گروهی که اهل تحقیقن در معرفت شناسی وقتی میخوان یه چیز تصدیق بکنن بپذیرن میگن چون پدران ما کردن، وقتی بخوان یه چیزی رو نپذیرن میگن چون پدران ما نکردن. این چهار مطلب را قرآن کریم به صورت شفاف اینا ذکر کرده. چهار مطلب عبارت از آن است که اینا یه سلسله مطالبی رو تصدیق میکنن، باور دارن. سند تصدیق اینا هم کار پدران ایناست، چون پدران اینا این کار رو میکردن اینها هم این کار رو میکنن، میگن اینا وجدنا آبا انا فضاکه یقدر. این دو یعنی اعمالی که اینا انجام میدادن مستند بود به رفتار نیاکانشون. سه و چهار یه چیزها رو تکذیب میکردن، رد میکردن. سند تکذیب و رد اینها تکذیب نیاکانشون بود، چون پدرانشون این کار رو نمیکردن این هم نمیکنن. این بیان نورانی رو مرحوم کلینی رضوان الله علیه همون جلد اول اصول کافی از وجود مبارکه امام ساده سلام الله نقل کرد که به یه مناسبت این روایت هم قبلا خونده شد. وجود مبارکه امام ساده سلام الله علیه فرمود ان الله سبحانه و تعالی خص حز او حسن به سه نسخه نقل شد. خدای سبحان مؤمنین را در دو حسن قرار داد، یا به دو مطلب تحذیز کرد، تشویق کرد، یا دو مطلب را مختص اینا قرار داد. یکی این که اگر بخواهن تصدیق بکنن باید عالمانه و محقرانه باشن، بخواهن تکذیب بکنن باید عالمانه و محقرانه باشن. همون لا تقف و مانه سیده که بهی ایل این نسم اول بسره و الفاده کانن و مسئول. در باره تکذیب هم فرمود اینا بی تحقیق تکذیب کردن، بل کذب بود و لم یحیط به علمه یا و لما یأتهم تأویله. فرمود شما سر تکون میدی بالا میبری تکذیب میکنی باید برهان داشته باشی، سر خم میکنی تصدیق میکنی باید برهان داشته باشی. مؤمن آن است که این چهار کار را عمیقا داشته باشد، تصدیق او به برهان تکیه کند، تکذیب او به برهان تکیه کند. اما وثنی و صنمی جاهلیت تصدیق اینها و تقلید تکیه میکرد، تکذیب اینها و تقلید تکیه میکرد. از اینها میپرسیدن چرا این کار میکنی؟ میگفتن کذالک وجدنا آباءنا. از اینها سوال میکردن چرا وحی نبوت قبول نداری؟ چون ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، پدران ما که نکردن. اینا نفیشون به تقلید تکیه میکرد، اثباتشون به تقلید تکیه میکرد. خب اسلام آمده این چهار کار رو نظم داد، همون تصدیقتون به برهان، تکذیبتون به برهان، هر دارم وجود مبارک امام صلی الله علیه و آله از این آیات استفاده کرد. خب فرمود افرایتون ما کندون عبدون، قالو بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، چون نیاکان ما این کار میکردن ما هم کار میکنیم. بعد وجود مبارک ابراهیم فرمود که افرایتون ما کندون عبدون انتون و آباؤکم الاقدمون، حالا دیدید میگه شما و پدرانتون یک عبادتی دارید که هیچ پشتوانه علمی ندارد. این معبودتون نه سمیع است نه ضار است نه نافع، چه عبادت بکنید چه عبادت نکنید اون نه میفهمد نه میتونه کار شما را انجام بده. بنابراین شما اون هوستون رو دارید عبادت میکنید، اون هوا رو دارید میپرستید. افرعیتون ما کنتم تعبدون، تعبدون انتون و آبا کنادمون، اینا همه دشمنان ما هستن، اینا اصنام و اوثان و اینا همه دشمن ما هستن، برای این که رهزن هم. البته یعنی این تفکر رهزن است. خود است ابراهیم سلام الله علیه اینطوری دستور مبارک ابراهیم گذشت به خدای سبحان عرض کرد که این اصنام و این بت‌ها از نل کسی گیرد به انداز. این البته خود این بت‌ها زار نیستن، مضل نیستن، اما این تفکر بت پرستی است که باعث ضلالت و گمراهی است. رب انهن اضللن، که وجود مبارک ابراهیم در باره بت‌ها فرمود، از همین صنف است. یعنی این تفکر وثنی و صنمی باعث ضلالت است. فرمود تو انهم عدوندی، فقط رب العالمین است که دوست ماست. اونگاه چند تا برهان قبول میکنند که خدا باید معبود باشد. اول اینکه او رب عالمین است. عالمین چه انسان، چه جماعت، چه نبات، چه فرشته، چه جنس، چه دنیا و آخرت، اینا مربوب خدایی هست. خدا تربیب میکند. رب مضاعف است نه ناقص یا اجبر. ربیه جز موارد معنای لازم رب است. رب که مضاعف است و ناقص واوی یا ناقص یایی نیست، کاری به تربیت ندارد، کاری به تربیب دارد. تربیب یعنی تدبیر. او رب است، مدبر است، تربیب ما نه تربیت ما، تربیب ما و وسیله رب ماست. اونگاه یکی از لوازم تربیب تربیت است. او رب عالمین است، انسان ها را، جهان را، رابطه انسان و جهان را او دارد محققانه تدبیر میکند. و همون اساس خالق ما هست، من رو خلق کرد. چون رب است معبود است، چون خالق است معبود است، چون هادی است معبود است، چون مطعم است معبود است، چون ساقی است معبود است، چون شافی است معبود است، چون ممیت است معبود است. اینا حد وسط است. در وحدت و تعدد براهیم معیار تعیین کننده فصلت و وحدت برهان و حد وسط است. اگر حد وسط 5 تا بود این میشه 5 تا دلیل. گاهی ممکن است انسان یه مطلب را با 5 بیان تقریر کند، این یک برهان است نه 5 برهان. اما اگر حد وسط واقعا فرق کرد، براهین هم فرق میکنند، موضوع و محمول یکیست، عمده اون حدود وسطاست. اگر ما 5 تا حد وسط داشتیم میشه 5 تا برهان. ربوبیت، خالقیت، هادی بودن، مطعم بودن، ساقی بودن اوست. هر کاری که ما داریم انجام میدیم یک کسی داره ما میگردونه. این چیزی نیست که ما بر اساس نظام علی و معلولی سلسله را بگیم چون تسلسل مهارت سرآغاز به خدا برسیم. خیر، چون او حقیقت نامتناهیست، هر جای حضور داره. اگر یک طبیبی درمان ما را به عهده دارد، اون خدا از طبیب به ما نزدیکتر است، اون خدا از دارو به ما نزدیکتر است. اگر اقرب و الینا من حبل الورید است، اگر یهود بین المرء و قلبه است، اوست که در حقیقت شفا میدهد. نه این که ما اگر بخواهیم بیماریم شفا پیدا کنیم، این نظام علمی را انکار کنیم، علم را منکر بشیم، مراجعه نکنیم، بلکه بدانیم اون که اینها را اداره میکند و مدبر است خدای سبحان است و اینها جنود الهی هست. حد اقل فایده ای که دعا برای بیمار دارد اینه که در 5 بخش کمک میکند. اگر یک کسی بیمار شد حالا میخواد شفا پیدا کنه، مبادا معاذالله کسی بگه دعا چه اثر دارد، یعنی الان به طبیب مراجعه میکنه به شفا پیدا میکنه. وقتی که بخواد به طبیب مراجعه کنه باید متوجه باشه به کدوم طبیب مراجعه کنه. اطباء زیادن، بعضی محققن، بعضی حاذقن، بعضی سابقه کارشناسی بیشتری دارن. این دعا فکر او را هدایت میکند که به کدوم طبیب مراجعه کنه. وقتی به طبیب مشخص مراجعه کرد، طبیب گاهی اشتباه میکند، گاهی تحقیق میکند، گاهی به مقصد میرسد، گاهی نمیرسد. این دعا اثر دومش آن است که فکر طبیب را به تشخیص مرض هدایت میکند. در بخش سوم فکر طبیب را به تشخیص دارو هدایت میکند. داروها زیاده، کدوم دارو برای بیش شفای این بیماری اثر داره. وقتی که نسخه نوشت، انسان به داروخانه آمد، فکر اون شخص را هدایت میکند که کدوم داروخانه بره، به داروخانه با انصاف بره که مبادا او تاریخ مصرف گذشته را به این شخص بده. اینها هدایت های الهی است. وقتی که فکرش هدایت شده، رفتی داروخانه که داروی صحیح داره، مصرف گذشته نیست، این دارو رو به اون میده. در موقع عمل کردن فکر اون پرستار را، چه پرستار داخلی چه پرستار بیمارستانی، هدایت میکند که اشتباه نکند و موقع این داروها را بدهد. این 5 مرحله که با دعا تأمین شد، میبینیم یه شخص که به بیماری صعب العلاج مبتلا بود در مدت کوتاهی شفا پیدا کرد. این نباید بگوید که من دارو خوردم شفا پیدا کردم. درست دارو خوردم و شفا پیدا کردم، اما در همه مراحل اگر طبیب اشتباه میکرد، اگر در تشخیص اشتباه میکرد، اگر در تشخیص دارو اشتباه میکرد، اگر اون دارو فروش در دادن دارو تاریخ مصرف گذشته را اشتباه میکرد، اگر پرستار به موقع نمیرسید و اشتباه میکرد، هرگز این بیماری شفا پیدا نمیکرد. این حد اقل تأثیری است که انسان در مرحله برای شفا یافتن بیماری به دعا متوسل میشد. همه کارها همین دوره است. حالا این بخش های 5 گانه را با عنوان مثال ذکر کردیم. در کارهای عادی دیگه هم همین دوره. وجود هم باره که ابراهیم خلیل میگه او مطعم است و او ساقی است. اگر او مطعم است، این غذا را کی آفرید، این دستگاه برق را کی آفرید، این گاهی آب گلوگیر میشود و انسان خفه میشود. بنابراین وجود باره که ابراهیم خلیل که میگوید ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، همه انبیا مقصدم وجود باره که پیغمبر علیه السلام حرفی دارن، حیات و ممات ما به عنایت الهی است، بلکه او داره میگردونه. او اگر رب عالمین است، این چی نیست که حدوثاً ربوبیت به عهده او باشد، بقاءً عالم را به موجودات دیگر واگذار کرده باشد. این 5-6 برهان را وجود مبارک ابراهیم خلیل اقامه کرده است. بله دیگه، اینم جهل دیگه. هوا میگوید که شما تقلید بکن، در حقیقه افرایت من اتخذ اله و هوا. چرا نیاکان شما این حرف میزدن؟ چون خودشون مایل بودن. به شعیب پیغمبر میگفتن به این که از صلات و که تعمر و که النصر و که ما یفعل و آبا نفعل و انبال و بانشا، ما دلمون بخواد در مالمون هر تصرفی بکنیم، این عبادت های شما نمیذاره؟ آیا این عبادت شما نمیذاره که ما در مالمون هر چه خواستیم تصرف کنیم؟ یعنی ما انسان هوسمند و هوامداری، ما میخوام برابر میلمون کار بکنیم دیگه. انسانی که برابر میل خود کار میکنند، میل او را وادار میکند به تقلید کور، به تقلید باطل. میشه یک چیزی با عنوان میراث فرهنگی یک کشور. خب میراث فرهنگی را دین باید امضا بکند، وگر این میراث ها را که دیگران بشه قوی تر و بیشتر دارن. خب فرمود به این که او رب است، او خالق است، او هادی است، او مطعم است، او ساقی است، او شافی است، او ممیت است، او محیی است. و امید ما این است که اشتباهات ما را ذات اقدس الهی در قیامت ترمیم بکند. و الذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، بعد با خدایش مراجعت بکند، رب هب لی حکما و الحقنی بالصالحین. الحمدلله رب العالمین.